مجلې راپورونه هم دومره ول او سامه جاوید فیضی به نور خبرونه تاسو ته وړاندې کړي.
تشکر فرشته جان، سلامت باشی. شنوندگان عزیز سلام بر شما، به مجله خبری شامگاهی از رادیو آزادی خوش آمدید. در این مجله خبری با گزارش ها و مطالب متنوع با شما هستیم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای این ساعت که فائزه ابراهیمی تقدیم می کند.
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان بیانیه سخنگوی وزارت خارجه طالبان را غیر قابل قبول و مداخله در امور داخلی پاکستان خوانده است. ممتاز زهرا بلوچ در بیانیه برسانه ها امروز دوشنبه گفت که طالبان به جای صحبت درباره یک کشور دموکراتیک باید روی حل مشکلات داخلی خود تمرکز کنند و به فراگیر بودن و رعایت حق آموزش زنان و دختران اولویت بدهند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در بیانیه روز یکشنبه با ابراز نگرانی درباره تنش اخیر در پاکستان میان حکومت و مخالفان گفت که ادامه این وضعیت بر تمام منطقه تأثیر منفی می‌گذارد. در بیانیه بلخی آمده که بهترین راه برای در برابر خواسته های مشروع مردم تفاهم است. یک روز پیش از نشر بیانیه وزارت خارجه طالبان، میان هواداران حزب تحریک انصاف مربوط به عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان و پلیس اسلام آباد درگیری صورت گرفت. جزئیات بیشتر این موضوع را در ادامه این مجله خبری خواهید شنید. یونما در شبکه ایکس یا توییتر سابق امروز دوشنبه نوشت که به دنبال این رویداد ملل متحد و شرکایش به صدها هزار نفر کمک میکند. این دفتر افزوده که به کمک‌های بیشتر برای مردم افغانستان به طور عاجل نیاز است. از سوی دیگر صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که یک سال پس از زلزله در هرات وضعیت زندگی خانواده‌های زلزله زده رو به بهبود است، اما پیشرفت در زمینه شکننده است. این نهاد امروز دوشنبه در صفحه ایکس خواستار حمایت بیشتر از کودکان و جامعه در هرات شده است. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از احتمال باران شدید و سیلاب در 32 ولایت افغانستان هشدار داده است. بر اساس خبرنامه این ریاست که روز یکشنبه منتشر شد، به غیر از ولایت‌های نیمروز و قندوز در دیگر ولایت‌های امروز دوشنبه احتمال باران شدید و رعد و برق و سیلاب‌های آنی وجود دارد. مقدار بارندگی در مناطق مختلف بین 15 تا 45 میلی‌متر پیش بینی شده است. یک رسانه تحت کنترل طالبان از بازگشت 138 خانواده مهاجر افغان از پاکستان و ایران خبر می‌دهد. خبرگزاری باختر امروز دوشنبه گزارش داد که 11 خانواده از طریق گذرگاه تورخم، 330 خانواده از طریق سپین بولدک کندهار و 60 خانواده از طریق پل ابریشم ولایت نیمروز و همچنان 37 خانواده دیگر از مسیر اسلام قلعه ولایت هرات به افغانستان روز شنبه عودت کردند. مشخص نشده که این خانواده ها به طور اجباری و یا داوطلبانه بازگشتند. سازمان بین المللی مهاجرت هفته گذشته گفته که طی یک ماه اخیر بیش از 230 هزار افغان از ایران به افغانستان بازگشتند. از پاکستان همسایه دیگر افغانستان روند اخراج گروهی افغانهای بی اسناد مهاجر از ماه نوامبر سال گذشته ادامه دارد. در ادامه رقابت‌های جام 20 دوره کرکت بانوان در امارات متحده عربی، تیم‌های انگلستان و آفریقای جنوبی شام امروز به مسافه هم می‌روند. قرار است که این بازی ساعت 6:30 شام به وقت کابل در شهر شارجه آغاز شود. دیروز هند با 6 ویکت پاکستان را شکست داد و وست اندیز با 6 ویکت در برابر اسکاتلند برنده شد. رقابت‌های جام 20 دوره کرکت بانوان به روز پنجشنبه گذشته آغاز شد و قرار است بازی نهایی این رقابت ها در 20 اکتبر برگزار شود. و بر اثر حمله تیاره بی سرنشین اوکراین اوائل امروز دوشنبه، آتش سوزی در یک انبار سوخت در کریمیای اشغال شده رخ داد. از این رویداد مقام‌های روسی در کانال تلگرام خبر دادند. باشندگان محلی فیودوسا گفتند که حوالی ساعت 4:30 دقیقه صبح زود چند انفجار نیرومند رخ داده است. یک مقام گماشته شده توسط روسیه بیان که از حمله تیاره بی پیلوت یاد کند، تایید کرده که انبار سوخت آتش گرفته است. اولیک کریچوف مشاور مسئول منطقه کریمیا که توسط روسیه تعیین شده، در تلگرام نوشته که به کس آسیب نرسیده است.
خبرهای افغانستان و جهان را از فایزه ابراهیمی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این مجله خبری شامگاهی از اینها برایتان خواهیم گفت. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان بیانیه سخنگوی وزارت خارجه طالبان را غیر قابل قبول و مداخله در امور داخلی پاکستان خوانده است. همچنان از پایان درگیری در مرز افغانستان و پاکستان نیز برایتان خواهیم گفت.
امروز چهارمین روز است که وضعیت عادی است. افراد که در پنج قریه از جمله سلالا و چتال، شیدکی و توتیکیه بیجا شده بودند، نیم آنها دوباره به خانه هایشان برگشتند.
در مسائل جهانی و منطقوی خواهید شنید که اسرائیل مراسم یاد بود از یک سالگی حمله گروه تندرو حماس و اسرائیل را امروز دوشنبه برگزار کرد. امروز یک سال از زلزله مرگبار 7 اکتبر در ولایت هرات می گذارد. اما شماری از زلزله زدگان هنوز هم زیر خیمه ها و یا خانه های آسیب دیده زندگی می کند.
یک سال میشه که زمین لرزه شده، از ما دای دیوار و خانه های ما همه چپه شده، اولی ما بی سرپناهیم، داخل خیمه زندگی میکنیم، امتو همگی چپه شده، تا حال هیچ مؤسسه هیچ نوع کمکی به غیر ما صورت نگرفته.
برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری شامگاهی. در بخش تکنیک طاهر روشان با ما همکاری میکنه. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان بیانیه سخنگوی وزارت خارجه طالبان را غیر قابل قبول و مداخله در امور داخلی پاکستان خوانده است. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در این بیانیه گفته که طالبان باید به مشکلات داخلی از جمله آموزش زنان و مبارزه با تروریسم تمرکز کند. این در حالی است که وزارت خارجه حکومت طالبان روز یکشنبه در واکنش به درگیری‌های اخیر در پاکستان ابراز نگرانی کرده است و آن را بر وضعیت منطقه تاثیرگذار خوانده است. جزئیات بیشتر در این گزارش از فایزه ابراهیمی.
تنش‌های لفظی بین پاکستان و طالبان. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در واکنش به بیانیه وزارت خارجه طالبان پیرامون تنش‌های اخیر در پاکستان آن را غیر قابل قبول و مداخله در امور داخلی پاکستان خوانده است. زهرا بلوچ امروز با اشاره به ممنوعیت طالبان بر آموزش دختران و زنان در افغانستان گفته که طالبان به جای صحبت درباره یک کشور دموکراتیک در نخست باید به مشکلات داخلیشان تمرکز کند. او افزوده است که طالبان برای امنیت کشور های همسایه و منطقه بر تعهدات خود بر مبارزه با تروریسم عمل کند. این در حالی است که روز شنبه درگیری میان هواداران حزب تحریک انصاف مربوط به عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان و پلیس در اسلام آباد صورت گرفت و وزارت داخلی پاکستان هم روز یکشنبه فعالیت جنبش تحفظ پشتون را ممنوع اعلام کرد. در واکنش عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان روز یکشنبه با نشر اعلامیه‌ای در صفحه اکس یا توییتر سابق خود گفت که این تنش‌ها و انکار از مذاکرات بر منطقه تاثیر منفی می‌گذارد. در اعلامیه وزارت خارجه طالبان آمده است که پاکستان به گونه واقع‌بینانه با این نارضایتی‌ها برخورد کند و با خواسته‌های مشروع مردم از راه گفتگو پیش برود. این در حالی است که پاکستان به روزهای جمعه و شنبه شاهد تنش‌های داخلی و حملات بوده است که به گفته وزارت داخلی این کشور عامل بیشتر آن تحریک طالبان پاکستان یا TTP بوده است. وزارت داخلی پاکستان به تازگی ادعا کرده که در پیوند به اعتراضات تحریک انصاف پاکستان PTI در اسلام آباد 11 پلیس مربوط به خیبر پختونخوا و 120 افغان بازداشت شدند. از سوی هم روز یکشنبه نیروهای طالبان و پاکستان در امتداد خط دیورند در ولسوالی شورابک ولایت کندهار درگیر شدند. نظیر شکیب سخنگوی قلردوی طالبان در کندهار این درگیری را به رادیو آزادی تایید کرد، اما آن را جزئی خواند و گفت که درگیری پایان یافته است.
شنیدید که سخنگوی وزارت خارجه پاکستان بیانیه سخنگوی وزارت خارجه طالبان را غیر قابل قبول و مداخله در امور داخلی پاکستان خوانده است. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در این بیانیه گفته که طالبان باید به مشکلات داخلی از جمله آموزش زنان و مبارزه با تروریسم تمرکز کند. این در حالی است که وزارت خارجه حکومت طالبان روز یکشنبه در واکنش به درگیری‌های اخیر در پاکستان ابراز نگرانی کرده است و آن را بر وضعیت منطقه تاثیرگذار خوانده است. در این حال مقام‌های محلی حکومت طالبان بر رادیو آزادی می‌گوید که درگیری آغاز شده میان نیروهای مرزی طالبان و پاکستانی در شورابک کندهار در امتداد خط دیورن به پایان رسیده، اما وضعیت هنوز هم عادی نیست. فرماندهی امنی حکومت طالبان در ولسوالی شورابک کندهار بر رادیو آزادی گفت که نیروهایشان در صورت آغاز احتمالی درگیری به حالت آماده باش قرار دارند. این درگیری صبح روز شنبه آغاز شده و ناوقت شام همین روز به پایان رسیده است، اما راه رفت آمد برای مردم در گذرگاه تورخم هنوز بسته است. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم.
هرچند درگیری آغاز شده روز یکشنبه میان نیروهای مرزی طالبان و پاکستانی در ولسوالی شورابک کندهار در امتداد خط دیورند به پایان رسیده، اما راه رفت آمد برای مردم هنوز هم مسدود است. ملا ظفر قمندان امنی حکومت طالبان و رادیو آزادی گفت که وضعیت هنوز هم عادی نیست و احتمال درگیری بعدی وجود دارد.
از سوی پاکستان هاوان فرمی شد که اینجا به زراعت و مواشی مردم آسیب رسانده است. آنجا نیروهای ما پوسته می ساختند که ابتدا از سوی نیروهای پاکستانی بالایشان شلیک شد. نیروهای ما دوباره به صورت دفاعی تیراندازی کردند و پوسته های آنها در اینجا را از بین بردند. نور هم وضعیت نرمال نیست. مجاهدین ما در حالت دفاع آماده نشستند.
ملا ظفر میگوید به باشندگان محل از تدابیر محافظتی خبر دادند. او گفت که در این درگیری به جانب آنها تلفات وارد نشده است، اما امجد سمرو فرمانده پلیس منطقه نوشکه ایالات بلوچستان پاکستان در مصاحبه با بی بی سی مدعی شده که مرزبانان آنها در این درگیری به 3 تن از نیروهای طالبان تلفات وارد کردند، اما مقامهای محلی طالبان این ادعا را رد کردند. از سوی هم رسانه پاکستانی دان 7 اکتبر در منطقه درگیری به نقل از منابع امنیتی پاکستان گزارش دادند که یک سرباز پاکستانی در این درگیری زخمی شده است. در این حال یک باشنده ولسوالی شورابک که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
راه‌های کوچک و بزرگ در اطراف اغزن تار شورابک بسته شده است. به علت همین درگیری امروز 3 روز می شود که راه‌ها مسدود است و به باشندگان قریه‌ها در هر دو جانب مشکلات ایجاد شده است.
این در حال است که اخیراً درگیری‌های مسلحانه در امتداد خط دیورند میان نیروهای مرزی طالبان و پاکستان افزایش یافته است. تازه چند روز پیش در ولسوالی‌های گشته ننگرهار و خاص‌کنر ولایت کنر نیز میان طالبان و نیروهای مرزی پاکستان درگیری صورت گرفته بود که تلفات نیز داشت. ممتاز باشنده ولسوالی گشته ننگرهار در این مورد به رادیو آزادی گفت:
امروز 4 روز است که وضعیت عادی است. افراد که در 5 خریه از جمله سلالا و چتال، شیدکی و توتیکیه بیجا شده بودند، نیم آنها دوباره به خانه هایشان برگشتند. دیگران همه بیجاند.
گفتنیست که اخیراً روابط میان حکومت طالبان و پاکستان نسبت به گذشته تیره شده است. کابل و اسلام آباد همدیگر را به پناه دادن به مخالفان مسلح متهم می کنند. پاکستان حکومت طالبان را به حمایت از تحریک طالبان پاکستان متهم می کند و حکومت طالبان در افغانستان مدعی است که شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی موسوم به داعش در بلوچستان خیبر پختونخوا مکانهای امن دارند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. اسرائیل مراسم یادبود از یک سالگی حمله گروه تندرو حماس به اسرائیل را امروز دوشنبه برگزار کرد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. در این حمله در 7 اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن در اسرائیل کشته و حدود 250 تن دیگر گروگان گرفته شدند. در این حال گروه حزب الله لبنان گفته است که به بخش‌های از اسرائیل حمله کرده است. حزب الله توسط ایالات متحده به عنوان یک سازمان دهشت‌افغان شناخته می شود. اتحادیه اروپا فقط شاخه نظامی حزب الله را شامل فهرست سیاه کرده است. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
همزمان با یک سالگی حمله گروه تندرو حماس به اسرائیل، اردوی اسرائیل امروز دوشنبه گفت که تا یک سال گذشته بر بیش از 40,000 هدف در غزه بمباری کرده است، 4,700 تونل زیرزمینی را کشف کرده و 1,000 مکان پرتاب راکت را تخریب کرده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. در حمله حماس در هفته اکتبر سال گذشته دست کم 1,200 تن در اسرائیل کشته و بیش از 250 تن دیگر گروگان گرفته شدند. مقام های اسرائیلی میگویند که تقریبا 100 گروگان هنوز در بند حماسند. نزدیکان گروگان هایی که گفته می شود کشته شدند در نزدیک محل اقامت بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تجمع و چند ثانیه سکوت کردند. مراسم سکوت به یادبود از قربانیان حمله حماس امروز به رهبری اسحاق هرزوگ رئیس جمهور اسرائیل برگزار شد. اردوی اسرائیل میگوید که هنگام برگزاری مراسم چند راکت از غزه به اسرائیل شلیک شد، اما مراسم را مختل نکرده است. اسرائیل به دنبال حمله گروه تندرو حماس در هفته اکتبر سال 2023 عملیات نظامی را در نوار غزه آغاز کرد که هنوز ادامه دارد. بر اساس ارقام وزارت صحت، در کنترل حماس در غزه در حملات اسرائیل تا حال نزدیک به 42,000 فلسطینی کشته و بیش از 97,000 تن دیگر زخمی شدند. دامنه این عملیات به جنوب لبنان گسترش یافته و اسرائیل در آنجا جنگجویان گروه حزب الله را نشانه گرفته است. حزب الله توسط ایالات متحده به عنوان یک سازمان دهشت افغان شناخته می شود. اتحادیه اروپا فقط شاخه نظامی حزب الله را شامل فهرست سیاه کرده است. حزب الله یک گروه جنگجو و همچنان یک حزب سیاسی است که کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد. نماینده های شاخه سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان حضور دارند. گروه حزب الله صبح امروز به سمت شهرهای حیفا و تبریا در شمال اسرائیل راکت شلیک کرده است. اردوی اسرائیل گفته که این حملات راکتی باعث خسارات اندک شده و چند نفر به طور سطحی زخمی شدند. حسن نصرالله رهبر حزب الله در جریان حملات هوایی اسرائیل حدود دو هفته پیش در شهر بیروت کشته شد. پیش از آن اسماعیل هانیه رئیس دفتر سیاسی حماس در 31 جولای در تهران کشته شده بود. تهران و حماس اسرائیل را به کشتن هانیه متهم کردند. ایران که از حزب الله و حماس حمایت میکند ناوقت روز سه‌شنبه هفته گذشته تقریبا 200 راکت به اسرائیل شلیک کرد. اسرائیل گفته است که این حمله را تلافی خواهد کرد.
بیشتر از خبر،
یک سال از زلزله مرگبار هفته اکتبر در ولایت هرات می گذرد، اما شماری از زلزله زدگان هنوز هم زیر خیمه ها و یا خانه های آسیب دیده زندگی می کنند. بر بنیاد آمار سازمان ملل متحد، در نتیجه زلزله نیرومند سال گذشته در هرات 1,500 نفر کشته و نزدیک به 2,600 نفر دیگر زخمی شدند. بیشتر در این گزارش از همکارم.
با آنکه یک سال از 7 اکتبر سال 2023 روزی که در نتیجه زلزله های مرگبار زندگی بسیاری از ساکنان ولسوالی های مختلف هرات دگرگون شد میگذرد، اما هنوز هم آنان با مشکلات برجامانده از این فاجعه دست و پنجه نرم میکنند. برخی از آسیب دیدگان این رویداد در صحبت با رادیو آزادی گفتند که تا کنون سرپناه ندارند و شب و روزشان را در خیمه ها و یا هم در خانه های آسیب دیده سپری میکنند. عادله که یکی از زلزله زدگان قریه خیرآباد ولسوالی رباط‌سنگی ولایت هرات است، او در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که کمک دریافت نکرده است.
یک سال میشه که زمین لرزه شده، از ما دای دیوار و خانه های ما همه چپه شده، ولی ما بی سرپناهیم، داخل خیمه زندگی میکنیم، مشکل اقتصادی هم زیاد داریم، حتی تشناب هم نداریم، از همگی چپه شده، تا حال هیچ مؤسسه هیچ نوع کمکی به غیر ما صورت نگرفته. چند تا بیامادم ملا سروی کردم و برفتم.
زرغونه باشنده ولسوالی انجیل هرات یکی دیگر از زلزله زدگان است. که به گفته او خانه‌اش در نتیجه زلزله‌های سال گذشته آسیب جدی دیده و به دلیل مشکلات اقتصادی نتوانسته آن را بازسازی کند. او به رادیو آزادی گفت با آنکه از فرو ریختن خانه‌اش ترس دارد، مجبور است در آن زندگی کند.
امیال خانه‌ای که تا ما زندگی میکنیم مثلا قابل شیشتن در او وقت نیه. هر کس میایه میگه که اینا خطر داره ایرقام ایرقام، چون فعلا خوب وضعیت از هر لحاظ تستنگی است دیگه، نشد درست کنن یا هیچ نمک هیچ کمک شد.
یک سال قبل در هفتم اکتبر چندین زلزله نیرومند که قوی ترین آن 6.3 ریشتر بود، ولایت هرات به ویژه ولسوالی زندجان، غوریان، اردسکن، انجیل، گذره و رباسنگی را تکان داد. بر بنیاد آمار ملل متحد این زلزله ها 1500 کشته و نزدیک به 2600 زخمی بر جا گذاشت. بر اساس آمار اداره هماهنگ کننده امور بشردوستانه این سازمان یا اوچا، زلزله های هرات به گونه مستقیم بیش از 275,000 نفر را در 9 ولسوالی این ولایت تحت تاثیر قرار داد و 48,000 خانه را ویران کرد و یا آسیب رساند. در کنار آن بیش از 21,000 ساختمان عمومی از جمله تاسیسات صحی و مکاتب نیز در این ولایت آسیب دیدند. پس از زلزله در هرات یکی از موضوعات مورد بحث ساختن خانه ها بود که به شمول حکومت طالبان، نهادهای خیریه، کشورهای کمک کننده، نهادهای کمک رسان جهانی، بازیکنان کرکت و تجاران به آن پرداختند و ده‌ها خانه اعمار کردند. رقم دقیق خانه‌های ساخته شده برای آسیب دیدگان زلزله هرات مشخص نیست، اما نثار احمد الیاس، سخنگوی والی طالبان در هرات، حدود 6 ماه قبل به خبرگزاری رویترز گفته بود که کار ساختمانی بالای نزدیک به 3000 خانه در منطقه زندجان عملاً آغاز شده و اعمار برخی از منازل در مرحله اول ساخت قرار دارند. تعداد دیگر 50% و شمار روستاها 90% تکمیل شدند. اما جلیل احمد، باشنده قریه کشک ولسوالی زندجان هرات که مادر خود را در نتیجه زلزله سال گذشته از دست داده، به رادیو آزادی گفت خانه‌ای که از سوی حکومت طالبان و نهادهای کمک کننده برای آنان داده شده با مشکلات زیاد به همراه است.
خانه ما با قریه کشک کرده، با قریه کشک کردند که با ما بخواهند نیچار کتیش خواهان نکار کردن، پیشیه کردن،
نجیب آقا فهیم، آگاه امور مبارزه با حوادث طبیعی، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث در نظام جمهوری پیشین، در صحبت با رادیو آزادی گفت برای احیای دوباره زندگی آسیب دیده های حوادث طبیعی، حکومت ها مکلف به فراهم کردن سهولت ها و رفع مشکلات آنانند.
نیازهای از این مردم جدی گرفته نمیشه. منابعی که مورد نیاز است برای اینکه افراد آسیب دیده دوباره بتونن زندگی خود اثر بگیرن، زندگی خود احیا بکنن، این منابع فراهم نمیشه. کمک ها در حد تامین نیازهای اولیه محدود میشه. همچنان بعد از وقوع یک حادثه برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه برنامه‌ای وجود نداره، برای آگاهی بخشی مردم برنامه‌ای وجود نداره. این جمعی از عوامل است که متاسفانه روز به روز آسیب پذیری افغانستان و مردم افغانستان در برابر حوادث طبیعی بیشتر می‌سازد.
خواستم در مورد رسیدگی به مشکلات زلزله زدگان هرات از جانان سایق، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان، و حیات الله مهاجر فراهی، معاون والی طالبان در هرات که معین نشر وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان نیز از بپرسیم، اما آنها به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
یک سال قبل در هفتم اکتبر سال 2023 گروه حماس حملات غیر مترقبه را بر اسرائیل انجام داد. به نظر تحلیلگران این حمله بر اسرائیل به شبکه نیابتی ایران آسیب رساند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلب دارد که جزئیات آن را در این گزارش میشنوید.
ایران ده‌ها سال را صرف کرد تا یک حلقه مقاومت را بر ضد اسرائیل تشکیل دهد. این حلقه از یک شبکه پراگنده گروه های مسلح نیابتی و متحد ایران ساخته شده است. این حلقه یا شبکه کلید تلاش های ایران برای دوام فشار علیه اسرائیل بود و مانع برخورد مستقیم ایران با دشمن اساسی آن، یعنی اسرائیل، می گردید. اما در هفتم ماه اکتبر سال گذشته یک عضو کلیدی این شبکه با یک حمله کشنده بر اسرائیل، این شبکه و ایران را به یک جنگ محتمل مستقیم با اسرائیل نزدیک کرد. در حمله گروه حماس که امریکا و اتحادیه اروپا آن را یک سازمان تروریستی می خوانند، تقریبا 1200 اسرائیلی کشته شدند که اکثریت آنها افراد ملکی بودند و در این حملات حماس 251 نفر هم گروگان گرفته شدند. با گذشت یک سال از این حمله غیر مترقبه، اسرائیل اعضای این محور و یک شبکه نیابتی ایران را با حملات پیهم ضعیف ساخته و احتمال یک جنگ مستقیم با ایران را بیشتر ساخته است، چیزی که ایران از آن حذر می کند. حماس با این کار خود به حملات متعدد انتقامی اسرائیل روبرو شده و اسرائیل قوای نظامی خود را برای اشغال نوار غزه سفربر کرد. در جنگ خانمانسوز اسرائیل بیش از 41,000 فلسطینی کشته شدند که نظر به گفته وزارت صحت تحت کنترل حماس در غزه، اکثریت قربانیان زنان و کودکان هستند. اسرائیل ادعا می کند که 17,000 جنگجوی حماس را کشته است، ادعایی که حماس آن را رد می کند. در ماه جولای رهبر سیاسی حماس اسماعیل هنیه در تهران به قتل رسید که به احتمال قوی کار اسرائیل بوده است. حزب الله لبنان که هم گروه نظامی و هم حزب سیاسی است، در یک سال گذشته در همبستگی با فلسطینی ها هزاران راکت را به سمت اسرائیل فیر کرده است. این سازمان شیعه که قوی ترین پایه محور مقاومت ایران به شمار می رود، از سوی امریکا یک سازمان تروریستی خوانده شده، ولی اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در لیست سیاه قرار داده است. حزب الله در ماه‌های اخیر ضربات شدید را متحمل شده است. در حملات اسرائیل رهبران این گروه کشته شده، توانایی جنگی آن کاهش یافته و وسایل ارتباطی آن شدیداً آسیب دیده. در اول ماه اکتبر اسرائیل جنوب لبنان را اشغال کرد و جبهه دیگر جنگ را علیه محور مقاومت ایران باز کرد. در حدود 2000 کیلومتر به سمت جنوب، عنصر دیگر محور مقاومت شورشیان حوثی یمن هم مورد حملات قرار گرفت. این گروه بعد از حمله 7 اکتبر فیر راکت ها و پرواز طیاره های بی سرنشین را بر اسرائیل آغاز کرده و کشتی های بین المللی را در سواحل یمن هم مورد حمله قرار داد که این عمل سبب شد امریکا در ماه جنوری گروه حوثی ها را در فهرست سازمان تروریستی قرار بدهد. در اواخر ماه سپتامبر اسرائیل حملات را بر اهداف حوثی ها در یمن انجام داد. جنگجویان دیگر طرفدار ایران و قوای سپاه پاسداران انقلاب ایران هم در عراق و سوریه مورد حملات اسرائیل قرار گرفتند. عضو ارشد اینستیتوت کشورهای عرب خلیج در واشنگتن علی الفونه میگوید با حمله بر محور نیابتی ایران، اسرائیل یک بخش مهم دکترین امنیت ملی ایران را ضربه زده است. الفونه افزود ایران شاهد آن است که قدرت حزب الله، یکی از گروه‌های مهم نیابتی آن، به صفر نزدیک شده. با گفته آلفونه، اسرائیل توانایی حزب الله را که برای ایران در کوتاه مدت کدام کار را انجام داده بتواند بسیار محدود ساخته. در اول اکتبر ایران بزرگترین حمله راکتی خود را علیه اسرائیل انجام داد که گفته می شود این حمله در انتقام کشته شدن رهبر حزب الله حسن نصرالله توسط اسرائیل انجام شده است. آلفونه می افزاید انگیزه حمله ایران شاید این باشد که سیستم پیشرفته راکتی حزب الله توسط اسرائیل از بین برده شده، سیستمی که احتمالاً می تواند مانع حملات اسرائیل بر تأسیسات اتمی ایران گردد. به نظر آلفونه اگر این راکت ها از بین رفته باشند، وضعیت برای ایران تیره و تار می باشد. آلفونه می گوید ایران شاید به این خاطر بر اسرائیل حمله کرده باشد که توجه اسرائیل را از لبنان به سمت دیگر ساق بدهد. اما بعضی از تحلیلگران دیگر درباره این که محور مقاومت ایران با بمباردمان اسرائیل از بین رفته باشد شک دارند. تریتا پارسی، یکی از مؤسسین اینستیتوت تحقیقاتی کوینسی در واشنگتن، میگوید حزب الله بدون شک یک ضربه را متحمل شده، اما هیجانی که در این مورد در اسرائیل و بخشی از واشنگتن ایجاد شده قبل از وقت و مبالغه آمیز است. و میافزاید که محور مقاومت ایران شاید ضربه خورده باشد اما از بین نرفته. حمیدرضا عزیزی، عضو اینستیتوت امنیت بین المللی در جرمنی، میگوید گروه حماس، ملیشه‌های طرفدار ایران در سوریه و تا حد حزب الله لبنان از نگاه اسلحه و قوای بشری ضربه خوردند، اما با گفته وی این تصور در مورد کل محور مقاومت ایران درست نیست. در رابطه با حزب الله عزیزی گفت که این گروه یک قوای بشری قابل ملاحظه تقریبا 100,000 جنگجو را دارد. عزیزی گفته که این گروه از راکت‌های بالستیک قوی خود ندرتاً علیه اسرائیل استفاده کرده است. حوثی های یمن هم توانایی راکت های بلاستیک خود را نشان داده که این توانایی های و کدام ضربه شدید را از سوی اسرائیل متحمل نشده. به نظر عزیزی بزرگترین ضربه را دستگاه فرماندهی و هماهنگی محور مقاومت متحمل شده و آن هم به خاطر کشته شدن رهبر حزب الله حسن نصرالله که مسئول هماهنگی تمام این گروه ها بود به شمول تلاش ها برای تعلیم و جذب افراد.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.